عطر و عطرگلم‌های جهانی به دنبال گل مریم ایران هستند بودند. کشورهایی که ایران با آنها گل و گیاه صادر میکنه، همونطور که گفتین در سال 93 60% بازارهای گل و گیاه ایران در کشورهای همچون عراق، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان هستش که میتونیم با تحلیل بازار گل و گیاه زینتی در ایران فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت و نقاط ضعف و معرفی راهکارها این ارقام 3000 تومن یا 8000 تومن رو افزایش بدیم و همانند کشورهای دیگه در جهان بتونیم یک تولید خیلی خوبی در دنیا داشته باشیم.
درسته.
طبیعتاً یک ابزار اصلی برای بررسی وضعیت هر موضوعی آمار هستش. در زمینه آمار مصرف و تولید گیاهان زینتی در ایران با آمار متفاوت روبرو هستیم. تولید سالانه گل در ایران در حدود 2 میلیارد و 300 میلیون شاخه این باشد. نبود فرهنگ مصرف و صادرات اندک باعث ضایعات بیش از 50% مصرف گل در ایران می شود.
صحیح.
که همونطور که گفتیم این عاملی می شود که سرانه مصرف گل در ایران برای هر فرد ایران پایین و در حدود 600 شاخه گل برای هر فرد می باشد.
درست.
صادرات جهانی در سال 2016 8.4 میلیارد دلار بوده است.
بله.
که فقط سهم کشور هلند 4.5 میلیارد گل شاخه بریده بوده است.
بس.
کشور ما لحاظ موقعیت جغرافیایی هیچ کمبودی و هیچ کاستی نسبت به کشور هلند نداره.
بله.
ما حتی در برخی از گونه های گیاهی و بهتر بگم در بالغ بر 70% گیاهان زینتی که در دنیا داره داد و ستد میشه، ما حتی قابل رقابت با کشوری همچون کشور هلند هستیم. کشور هلند الان به دنبال این هستش که در ایران ایجاد گلخانه های مدرن ایجاد بکنه که خودش مدیریت کنه و خودش تولید کنه و خودش به عنوان یک صادر کننده از مرزهای ایران به کشورهای دیگه صادر کنه.
درست.
این اتفاقاتی که در چند سال اخیر در داخل ایران افتاده.
مصرف سرانه گل و گیاه، خب همونطور که خودتون فرمودید گل و گیاه زینتی در کشورهای اروپایی بسیار زیادتر از ایران هست. یک مقایسه بفرمایید در خصوص بازار اقتصادی گل و گیاهان زینتی ایران با کشورهای اروپایی.
امروز در دنیا پرورش گل و گیاهان زینتی به یک صنعت اقتصادی مهم تبدیل شده.
صحیح.
و سالانه بالغ بر صدها میلیارد دلار گل و گیاهان زینتی در دنیا در حال داد و ستد هستش. باز هم از هلند حرف زنیم، هلند هر ساله بالغ بر 11 میلیارد دلار از طریق صادرات گل و گیاهان زینتی درآمد داره.
صحیح.
و این درآمد حتی از طریق صادرات بذر و پیاز گل و کمک برداشت فنی در سال به صدها میلیارد دلار میرسد. اولین بخش درآمدی کشور هلند صادرات گل و گیاهان زینتی باشد. در کشور ایران، در کشورهای اروپایی که همونطور قبلا هم گفتیم، سرانه مصرف گل و گیاهان زینتی در حدود 100 تا 150 دلار و در حدود 150 شاخه گل و گیاه باشد. اما متاسفانه در ایران، در ایرانی که مردمش گیاه دوست هستند، مردمی که طبیعت دوست هستند، این سرانه مصرف به شدت کاهش پیدا کرده که یکی از دلایلش آپارتمان نشینی و کاهش فضای زندگی هستش.
درسته. آقای مهندس بلوکی، میشه کاری کرد یا راهکاری وجود داره برای اینکه گیاهان زینتی سریعتر تولید بشن و بعد صادراتشون بتونیم بکنیم؟
یکی از راهکارهای توسعه گل و گیاهان زینتی که الان در داخل ایران داره رونق میگیره و در دنیا خیلی با ضریب بیشتری رونق گرفته، کشت بافت گیاهان زینتی هستش.
بله.
با استفاده من تعریف کشت بافت بگم. کشت بافت یا گیاهی یعنی ما آماده سازی محیطی که حداقل زمان ممکنه داشته باشیم که بتوانیم از آن یک گیاه کامل بگیریم.
درست.
در داخل کشت بافت گیاهی ما از هر قسمت گیاهی، حتی از یک قسمت برگ گیاهی میتوانیم به یک گیاه کامل و از یک گیاه کامل میتوانیم چند صد و میلیون ها گیاه کامل دیگه و عاری از هر گونه ویروس و آلودگی رو به دست بیاریم.
صحیح. اگر شما راهکار بخواید برای ما نشون بدید، حالا این در خصوص تولید سریعش بود، در خصوص اینکه چطور میشه گل و گیاهان زینتی رو در ایران توسعه داد، چه خواهید گفت؟
الزامات و راهکارهایی که برای توسعه صادرات گل و گیاه در ایران میتونیم نام بریم، یکی ایجاد شبکه منسجم زنجیره تأمین در واردات، تولید و صادرات گل و گیاه کشور هستش.
صحیح.
یکی دیگه از راهکارهایی که هستش مدرن سازی زیر ساختهای تولید گل هسته. شما میتونیم گلخانه هامونو به سمت مدرن سازی ببریم.
بله.
به سمت استفاده از تجهیزات مدرن ببریم. یکی دیگه از راهکارهایی که میتونیم ببریم ضرورت تکمیل و بهره برداری سریع، ما سریع به اون گیاه کامل برسیم، سریع به اون تولید سالم برسیم، سریع بتونیم اون گیاه رو به دستش بیاریم، بتونیم معرفی کنیم به بازار. یکی از مهمترین بخش‌های دیگه و شاید شیرین‌ترین بخش و حمایتی که میشه صورت بگیره، حمایت بخش دولتی و خصوصی از جوانانی که فارغ التحصیل هستن، جوانانی که نگاهشون به دست‌های دولت مردان این کشور هستش.
بله.
به دست‌ها و امضاهایی که بر روی برگه‌هایی که می‌زنن که میتونن اقتصاد گل و گیاه رو در این کشور متحول بکنن. مسئولینی که میتونن کارهای بزرگی بکنن. خوشبختانه در ایران یک نقطه قوتی که داریم اینه که هزاران و شاید بگم بالغ بر صدها نفر نیروی داریم که کاملا نیروی آموزشیده دانشگاهی هستش. فارغ التحصیلان کشاورزی رو داریم که اینا هر کدومشون میتونن به اندازه یک بمب اقتصادی کوچک در روستاها باشن. ما میتونیم یک فرد رو اونقدر بهش اعتماد و نفس بدیم و اونقدر دولت و بخش خصوصی از این افراد حمایت بکنه که این فرد فارغ التحصیل کشاورزی بره به سمت پرورش گل و گیاهان زینتی در داخل روستاها.
بله.
که میتونه در داخل روستاها باعث افزایش درآمد روستاها، باعث انباشت سرمایه روستاییان، جلوگیری از فقر روستاییان و از همه مهمتر ما هزاران راهکار رو معرفی کردیم برای اینکه جلوگیری کنیم از مهاجرت روستایی‌ها و به شهرها. که میتونیم یکی از راهایی که جلوگیری کنیم از مهاجرت روستاییان از روستاها به شهرها، ایجاد مجموعه‌های کارآفرینی مخصوصا در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی هستش که این نیازمند حمایت دولت و بخش خصوصی هستش. دولت و بخش خصوصی میتونه در وزارت خارجه خودش، در روابط بین الملل خودش میتونه بیاد راهکار رو اتخاذ بکنه با کشورهای همسایه ما، مثل کشور روسیه، مثل کشور عراق، مثل کشور ترکمنستان، این داد و ستد گل و گیاهان زینتی رو بیشتر بکنه، معرفی بکنیم. خود روسیه، خود کشورهای حاشیه خلیج فارس یه بازار هدف خیلی خوب میتونه برای
ما باشه. باید منتظر باشیم که اونا وارد مملکت ما بشن و بعد ما معرفیشون کنیم، یا اینکه معرفی کنیم این گیاهان زینتی رو، یا اینکه نه ما میتونیم نمایندگانی رو بفرستیم در کشورهای دیگه و اونا معرفی کنن و کار سریعتر پیش بره.
ما در کشورهای پیشرفته و به کشورهایی که در حال توسعه گل و گیاهان زینتی هستن یه بخشی داریم به اسم دپارتمان یا مدیریت بازرگانی کشاورزی.
بله.
ما در کشورمون هم این سمت رو داریم، مدیریت بازرگانی کشاورزی داریم، ولی این مدیریت بازرگانی کشاورزی شاخه شاخه نشده.
صحیح.
ما می توانیم همونطور که سفیران سیاسی داریم، سفیران کشاورزی داشته باشیم.
بله.
سفیران ترویجی گل و گیاهان زینتی رو ما داشته باشیم. چرا نه؟ کشوری که اینقدر موقعیت جغرافیایی خوب داره، کشوری که اینقدر جوانان بسیار خوب، جوانان جویای کار، جویای نام و قدرتمند و علمی رو داریم، چرا استفاده نکنیم؟
درست.
ما میتونیم بیایم سفیران رو تربیت کنیم در بخش بازرگانی خودمون. در هر سفر خارجی که اگر هدف اون سفر خارجی سیاسی هستش، در کنار اون هدف سیاسی،
بله،
هدف بازرگانی گل و گیاهان زینتی رو داشته باشیم.
انشالله که محقق بشه. آقای مهندس بلوکی، در حوزه پرورش گیاهان زینتی چه بستری باید برای کارآفرینان فراهم بشه که هم جنبه کسب و کار داشته باشه براشون و همین که به اقتصاد کشور کمک کنه؟
کارآفرینان ما اولین مشکلی که دارن بازاریابیه. یعنی ما هر چی که صحبت بکنیم و هر چی در مورد صحبت بکنیم برمیگردیم به خط اولمون، برمیگردیم به سرخط اولمون. سرخط اولمون نبود بازار مناسب در ایران. ما متاسفانه دولت ما، بخش کشاورزی ما، وزارت جهاد کشاورزی ما در زمینه پرورش گل و گیاهان زینتی خیلی اقدام نکردن.
بله.
میتونستن بیان معرفی بکنن، میتونستن بیان بازار خیلی خوبی رو مهیا بکنن تا سرمایه گذاران، کارآفرینانی که میتونن باعث اشتغال صدها نفر در این زمینه بشن رو ایجاد بکنن.
صحیح. خیلی متشکرم از شما آقای مهندس بلوکی. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که برنامه گلستانی یک مجله رادیویی که هدفش رونق و توسعه برنامه‌هایی هست که مبتنی بر پرورش گل و گیاهه. با ما همچنان همراه باشید.
اینجا گلستان، پلاک 98.
محمود رشیدی هستم. در این برنامه میخواهم در مورد گیاه زیبای زینتی بنفشه آفریقایی برای شما صحبت کنم که شرایط نگهداریش در منزل چجوری باشه. از نظر نور، بنفشه آفریقایی جز گیاهانی است که نیاز نوری زیاد نداره و با نور مهتابی در آپارتمان قابل رشد و نگهداری و گلدهی است. از نظر دما، متوسط دما برای بنفشه آفریقایی 15 تا 22 درجه مناسب است. بیش از 15 و زیر 15 این باعث میشه که رشدش متوقف بشه، یعنی بالای 22 درجه و زیر 15 درجه رو نباید بهش تعمل کنه، اون رشدش رو متوقف میکنه. بهترین شرایط آبیاری برای بنفشه آفریقایی زیر گلدانی است، یعنی ما بدون اینکه از بالا آب بدیم از زیر گلدانی وقتی که برای بنفشه آفریقایی استفاده میکنیم آبیاریشو، البته هر چند بار آبیاری یک بار باید از بالا یعنی از گلدان بهش آب بدیم تا اون املاحی که داخل خاک مونده رو بشوریم و از گلدان خارج کنیم. خاک مناسب مخلوطی از پیتماس و پرلیت با پهاش اسیدی بهترین خاک بنفشه آفریقایی محسوب میشن. بنفشه آفریقایی نیاز به کود زیادی داره برای گلی که هم از کودهای میکرو و هم ماکرو باید در زمان به خصوص در زمان گلی از کودهایی که به صدا فسفورشون بالا هست باید استفاده کنیم تا گلای خوب و شادابی داشته باشیم. تکثیر بنفشه آفریقایی هم از طریق قلمه برگه که ما میتونیم در منزل هم این کار رو انجام بدیم و در داخل پیتماس باشه. آفت تنه و شپشک در صورت مشاهده میتونیم از سموم تنه کش و حشره کش به نسبتی که تن اون سموم نوشته که معمولا 2 در 1000 است، یعنی که 2 cc از اون سم رو توی 1 لیتر آب محل میکنیم و به صورت اسپری به بنفشه آفریقایی میزنیم. بنفشه آفریقایی جز گیاهانی هست که ما میتونیم اون رو خیلی راحت در منزل تکثیر کنیم با قلمه برگ قابل تکثیره و میتونیم حتی به عنوان یه هدیه برای دیگران تولید کنیم و به دیگران بدیم و بعضی هم از این گیاه به عنوان مشاغل خانگی میتونن استفاده کنن، یعنی تکثیر این گیاه رو تو منزل داشته باشن، هزینه زیادی نداره برای تکثیرش و در نهایت میتونن اون رو تولید کنن و به عنوان یه شغل در منزل هم گیاه میتونن استفاده کنن و اون رو به بازارهای فروش برسونن و از اون درآمد کسب کنن.
تا برنامه بعد، خدا نگهدارشون.
گلستانه را از رادیو اقتصاد شنونده هستید. پرورش گل و گیاه تا اندازه بسیار زیادی به اقلیم محل زندگی شما بستگی داره. برای مثال در خطه شمال کشور مثل مازندران انواع گل‌های زینتی رو میتونید پرورش بدید. مناطق دیگه‌ای مثل تهران یا شهرستان‌هایی مثل تبریز و کرج به خصوص در آپارتمان‌ها فضای مناسبی برای پرورش کاکتوس‌ها داریم. در عصر دود و ماشین و کارخانه‌های بزرگی که روز به روز بر تعدادشون اضافه میشه، داشتن شغلی که با گل و گیاه و درخچه‌ها سر و کار داره واقعاً نعمت بزرگیه. اینجا گلستان است از رادیو اقتصاد. سرخط حرف و بحث ما گیاهان زینتیه. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با گلستانه در خدمت شما هستیم. همچنین در خدمت آقای مهندس حسین بلوکی، دکترای ژنتیک گیاهی و مسئول آرندی یکی از شرکت‌های کشت بافت گل و گیاه. خب آقای مهندس بلوکی، هممون میدونیم که و شما هم تاکید کردید که ما سرانه مصرف گل و گیاه زینتی رو در کشور باید زیاد کنیم که این نیاز به یک فرهنگ سازی داره. در صحبتاتون هم اشاره فرمودید که چقدر خوبه که یک فرصتی داده بشه به باغ‌های شیشه‌ای مینیاتوری اشاره داشته باشید. من فکر می‌کنم الان بسیار فرصت مقتنبیه که در مورد تراریوم و این باغ‌های شیشه‌ای برای ما بفرمایید.
بله، همونطور که گفتیم سرانه مصرف استفاده از گیاهان زینتی و گیاهان طبیعی بسیار کم هستش در ایران.
بله.
که افزایش این سرانه مصرف یکی از راهکارهای افزایش سرانه مصرف بر دوش رسانه هستش. رسالت این افزایش بر دوش رسانه هستش. که ما هم در راستای همون فرهنگ سازی که می‌خوایم بکنیم که استفاده بشه از گیاهان طبیعی بیشتر در داخل ایران، ساخت تراریوم رو امروز
بله.
به شنوندگان عزیز معرفی و آموزش می‌دیم. تراریوم اصلا تعریفش چیه؟ چی هست اصلا تراریوم؟ تراریوم میگه مجموعه ای از گیاهان که در یک محفظه شیشه‌ای به حالت مینیاتوری کاش میشن.
صحیح. حالا مینیاتوری هم، حالت مینیاتوری هم توضیح بده که چه حالتیه، چه شکلیه.
گیاهان مینیاتوری، گیاهانی که اندازشون خیلی در حد کوچیک هستش.
بله.
البته ما در تراریوم فقط از گیاهان مینیاتوری استفاده نمی‌کنیم، میتونیم بله. حتی از کاکتوس ها، میتونیم از گیاه دیگه که حالا این زیبایی به تراریوم و محفظه شیشه ای ما به در استفاده می‌کنیم، همانند اشک نوزاد استفاده میتونیم بکنیم. گیاهان زیبای دیگه هستن که میتونیم در تراریوم از اونها استفاده بکنیم. افراد خیلی زیادی هستن که به دلیل مشغلهات زیادی که در روزمره با اون مواجه هستن، همونطور که شما فرمودین آلودگی های زیادی که مخصوصا در شهر بزرگی مثل تهران وجود داره، فردی خیلی حوصله نگهداری و کاشت گیاهان طبیعی رو نداره.
بله.
مخصوصا بحث آبیاریش که یه بی‌حوصلگی خیلی خاصی در بعضی از افرادی که علاقه خیلی زیاده به گیاهان طبیعی ندارن هستش.
صحیح.
که من امروز بهشون معرفی میکنم و بهشون پیشنهاد میکنم که تراریوم داشته باشن. حداقل یک گیاه طبیعی در منزلشون یا در محل کارشون وجود داشته باشه که بتونن از اون استفاده بکنن، الهام از اون بگیرن و بتونن زندگی زیبایی رو داشته باشن.
این باغ‌های شیشه‌ای مینیاتوری زیاد هزینه میبره برای خریدش؟
نه، هزینه نداره. حالا من مراحل ساختو که بگم، همونطور هزینه ها رو هم بهتون میگم.
خواهش میکنم.
ما توی تراریوم مراحل ساختو داریم که مرحله اولیه‌اش انتخاب ظرف تراریومه. این ظرف تراریوم باید ظرف شیشه‌ای باشه. میتونه هر ظرف شیشه‌ای بلا استفاده ای مثل یک حتی شیشه مربا، حتی میتونه یک لیوان شیشه‌ای زیبا و حتی میتونه از تنگهای ماهی که ماهیای عیدی که بلا استفاده تا سال بعد میمونن میتونه از اونها استفاده بکنیم. به جای اینکه داخل انبار باشن، بیایم از اونها داخل اونها گیاه کاشت کنیم و نگهداریشون بکنیم و استفاده کنیم از اونها. که من پیشنهادم همین تنگهای ماهی هستش.
بله.
ظروفی که باید انتخاب بکنیم، ضخامت کافی رو داشته باشه که نشکنه.
بله.
و دهانه این ظروف هم دهانه گشاده باشه که کاشت اینها به راحتی صورت بگیره. بله. مرحله دومش انتخاب گیاهان مناسبی هستش که من پیشنهاد میکنم که از کاکتوس ها استفاده بکنم، چون میزان آب خیلی کمی نیاز دارن، آبیاری یا اینها آبیاری خیلی کمی هستش و برای زیباییشون هم از گیاهان دیگه مثل اشک نوزاد، مثل گیاهان مینیاتوری که داریم، مثل گل بنفشه مینیاتوری میتونیم استفاده بکنیم. مرحله سومش انتخاب بستر کاشته، بستر خاک. ما داخل این تنگ ماهی باید لایه‌های مختلف خاک داشته باشیم.
صحیح.
لایه پایینی ما لایه زهکشی ما هستش که ما برای لایه زهکشی از پوکه معدنی یا شن شسته استفاده میکنیم که این لایه زهکشی باعث میشه اون آب اضافی که ما در هنگام آبیاری این تراریوم استفاده میکنیم در داخل اینجا به خودش جمع بکنه و اجازه نده که به حال،
یعنی ذخیره میشه در حقیقت،
داخل خودش جمع میکنه، جوری داره زهکشی در انجام کار زهکشی در انجام میده که این آب اضافی رو جمع میکنه که حالت چیزی به خودش نگیره، حالت قرقاب رو به خودش نگیره، بهتر بگیم حالت باتلاقی رو به خودش نگیره. این لایه اول لایه زهکشی که ما در کف دغدغه تراریوم می‌ریزیم که گفتم پوکه معدنی و ماسه و شن شسته یا ماسه شسته رو میتونیم بریزیم. لایه دوم لایه میانی هستش که در حدود 2 سانت ما ازش استفاده میکنیم که پلیت به اضافه خاک کوکوپیت به اضافه پیتوماس استفاده میشه. البته من پیشنهاد میکنم که برای تراریوم های کاکتوسی زغال هم استفاده بکنن. زغال باعث میشه که این بوی بدی که در داخل اون محفظه شیشه ای هستش رو بگیره به خودش و بوی خیلی بد رو بیرون تراوش نکنه. لایه بالایی که میشه لایه اصلی بستر دقیقه گیاهان تراریوم ها خاک ماسبادی به اضافه شن شسته هستش که مراحل کاشتش هم بیرون سرداده که شما اون ظرف شیشه ای رو فراهم میکنین که این ظرف شیشه ای قیمتی که داره در حدود 15,000 تومان تا 20,000 تومان بیشتر نیست.
بله.
بعضی که ظرف شیشه ای رو تهیه کردیم ما باید در کف این ظرف شیشه ای باید تقریبا پوکه معدنی و یا شن شسته بریزیم. خب پوکه معدنی شن شسته که به راحتی قابل دسترس هزینه برای ما نداره، تهیه بکنن و استفاده بکنن. بعد از اینکه دقیقاً چه اومدن این خاک رو تهیه کردن، هر نقطه از خاکی که میخوان اونجا گیاه رو قرار بدن گود بکنن و گیاه رو کاشت بکنن.
صحیح.
و یک مجموعه بسیار زیبایی از گیاهان رو در داخل منزل و داخل محل کار خودشون و حتی در روی میز کار خودشون داشته باشن.
کنار پنجره باید باشه؟
کنار پنجره هم میتونه باشه، میتونه
دور از پنجره هم میتونه باشه، یعنی در هر جایی میتونه روش کنه این گیاهان.
میزان نورش حالا نزدیک به دقیقش به خیلی که جوی کسانی که نور داره زیاد میاد نباشه بهتره.
میزان آبدهیش چی؟
میزان آبدهی خیلی کم نیازه، چون ما داریم کاکتوس استفاده میکنیم، کاکتوس ها آب خیلی کم نیاز دارن، شاید هر دو هفتگی یک بار آبیاری اینا رو کافی باشه.
خب چه جالب، با توجه به ظرافتی که در پرورش گل و گیاهان هست آقای بلوکی، باید فکر میکنم ریز به ریز به نکته‌هایی که شما فرمودید ما توجه کنیم و به کار بگیریم. خیلی متشکرم از شما، گفتگو کردم با آقای مهندس حسین بلوکی، دکترای ژنتیک گیاهی، مسئول آرندی یکی از شرکت‌های کشت بافت گل و گیاه. خیلی متشکرم از شما که قبول دعوت کردید. برای شما توفیق آرزو می‌کنم و برای صنعت گل و گیاه در کشور.
همچنین بنده هم ممنون هستم از این برنامه خوبتون و امیدوار هستم که بتونیم نکات خیلی خوب به شنوندگان عزیز منتقل کرده باشیم.
خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم از شما و همینطور از شنوندگان عزیز که همراه برنامه گلستانه تا انتها بودن. سپاسگزارم و خدا نگهدار.
نعمتیست هدیه فرستاده از بهشت، مردم کریم تر شوند اندر نعیم گل.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
دین 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 دکتر کتاب هستم.
سلام علیکم جا دکتر کتابه. دکتر کتاب متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. با کتاب جادوی پاره وقت به قلم آقای جیمران با هم قرار گذاشتیم که یه سری از تجربیات آقای نویسنده رو در خصوص موفقیت با هم ورق بزنیم. دیروز این اصل از تجربیاتشون رو به نام سود بردن بهتر از مزد گرفتن رو با هم بررسی کردیم. امروز قرار یه اصل دیگر رو بررسی کنیم که کتاب رو با اون اصل نامگذاری کردن.
بریم.
توی کار پاره وقت. آقای نویسنده میگه که نخستین هدف من در آغاز فعالیت این بود که میخواستم سودی که از کار پاره وقت به دست میارم برابر با درآمد حاصل از شغل ثابتم باشه. این مطلب رو اسمشو گذاشتم جادوی کار پاره وقت. کافیه فقط 10 تا 15 ساعت در هفته برای اون وقت صرف کنید. اگر کارتون رو درست انجام بدید و برخی از مهارت‌ها و تکنیک‌ها رو یاد بگیرید، خیلی طول نمی‌کشه که درآمد حاصل از کار پاره وقتتون با درآمد حاصل از شغل تمام وقت شما برابر میشه. عجب هیجانی داره این ماجرا. اما آقای جیمران میگه هدف دوم من این بود که شغل تمام وقتمو داشته باشم و ضمناً بتونم با پاره وقت کار کردن برای ایجاد ثروت دو برابر پولی رو که تو شغل ثابتم در میارم و کسب کنم. با این هدف افرادو اینجوری دعوت میکنم و بهشون میگم که من یه کار پاره وقت با موقعیت منحصر به فرد برای ایجاد ثروت پیدا کردم و به واسطه اونم الان دو برابر شغل تمام وقتم درآمد دارم. دوست دارید داستان منو بشنوید؟ اینجوریه که هیچ کس نه نمیگه. اما پاراگراف آخر این بخش میگه که بگذارید کار پاره وقت جادوش رو به شما نشون بده. چیزی که اینجا به چالش کشیده میشه سبک زندگی شماست. درآمد بسیار زیادی لازم نیست تا زندگی شما رو به طور اساسی تغییر بده. تنها یک مقدار تلاش کافیه. لزوما پول نیست که زندگی شما رو تغییر میده، بلکه نحوه استفاده شما از پوله که زندگی رو متحول میکنه. به همین خاطر کار پاره وقت واقعا ارزشمنده، چون که میتونه نحوه و سبک زندگی هر شخصی رو تغییر بده. همین موضوعه که موجب جذب مشتری‌ها میشه. و بالاخره خط آخر این که وقتی شما به موفقیت دست پیدا میکنید، اطرافی‌ها میخوان بدونن که داستان شما چی بوده. چون برای مردم این سوال پیش میاد که شما چه کاری انجام میدید که اینقدر موفق شدید. خب یه دونه دیگه از تجربیات آقای جیمران رو با هم بررسی کردیم.
تا یه دکتر کتاب دیگه
بدرود.
بله.
دوستان ارجمند، شب همه شما به خیر باشه. به دقایق پایانی بخش دوم برنامه ها از شبکه رادیویی اقتصاد رسیدیم. از ساعت 14 تا همین لحظه در خدمتتون بودیم. امیدوارم که رضایت خاطر شما از مجموع برنامه ها فراهم شده باشه. بسیار سپاسگزاریم از همراهی گرم و صمیمانه شما و متشکر از اینکه کنار ما بودید. من زهرا صوفی به اتفاق همکاران خوبم در اتاق تهیه، صدا بردار ارجمند جناب آقای مهندس بهنام سلیمیان، تهیه کننده بزرگوار و خوش‌ذوق جناب آقای اسماعیل علی پنا از حضور یکایک شما مرخص میشیم. الهی ما را لبخند رضایت تو بس، که جز لبخند تو را نمیخواهیم. تو آغاز هر پایانی و شروعی برای همه وصل ها. خدا حافظ. شب خوش.